أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باز هم عرض ارادت میکنیم محضر همه دوستانی که بحث رو دریافت میکنن، چه حضوراً و یا چه از فضاهای مجازی و سامانه ها. الدرس الثامن، درس هشتم در بحث اصول. در هفت جلسه گذشته درباره مقدماتی درباره اصول فقه مطالبی رو تقدیم می کردیم تا بتوانیم ورود مناسبی رو در این بحث داشته باشیم. در مقدمه سوم از بحث بودیم که مقدمه سوم رو دیروز شروع کردیم و گفتیم که برای موضوع و متن بحثمون کتاب شریف کفایت الاصول رو طبعا للاعاظم انتخاب کردیم که بر ترتیب و محور او حرکت کنیم. یک نگاه اجمالی داشته باشیم به محتوا و ترتیب کتاب کفایت الاصول. خب اهمیتش رو دیروز گفتیم، عظمتش رو دیروز گفتیم، این که هنوز متن جایگزینی در حوزه های علمیه برای کفایت الاصول یافت نشده و یا تهیه نشده. این عظمت این کتاب رو میرساند. اما یک ترتیب خاصی رو مرحوم آخوند صاحب کفایه در کتابش تنظیم کرده که خودش هم در ابتدای کتاب تصریح میکند به صورت خیلی مختصر و موجز. می فرماید قدرت فقدرت تبته على مقدمت و مقاصد و خاتمه. بر یک مقدمه، هشت مقصد و یک خاتمه این کتاب تنظیم شده در دو جلد کفایت الاصول. مقدمه این کتاب مشتمل بر 13 امر است. البته برخی از علمای معاصر که کتاب اصولی نوشتن و بر مبنای کفایه هم پیش رفتن، این 13 امر رو ادغام کردن در هم و گفتن 10 امر است. اما مشهور در این مقدمه همون 13 امر رو بر همین تقسیم پیش رفتن. این 13 امر مقدمه علم اصول است، خود علم اصول نیست. و مسائلی هم که اینجا مطرح شده گاهی مسائل لغوی است، گاهی مسائل منطقی است، گاهی مسائل بخش‌های دیگر است، اما خیلیش جزء مسائل اصولی نیست. در جلسه گذشته پایانش اشاره کردم که لعلک این جناب صاحب کفایه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علی خودش هم بر همین باور بوده، بر همین اعتقاد بوده که اینها مسائل اصولی نیست، بلکه خوب است که یک طلبه که میخواد اصول بخواند قبل از اون بر این مقدمات یک آگاهی داشته باشه. در این مقدمه 13 امر من به صورت فهرست یادآور میشم که یک التفات اجمالی به این موضوعات داشته باشیم، ذهنمون سین اصولی بشود تا وقتی ورود پیدا میکنیم جوانبش رو داشته باشیم. اولش میپردازد به اجزاء العلم، اجزاء علم و اجزاء علم اصول، این رو در امر اول بیان میکند، از قبیل موضوع العلم، مسائل علم، تمایز وجه تمایز بین علوم، بعد در پایانش موضوع علم اصول و تعریف علم اصول. این مجموعه امر اولی است که شیخ بهش میپردازد. حالا برمیگردیم در امر اول، دوباره نکاتی داریم میگیم. امر دوم درباره وضع است که حقیقت وضع چیه و علاوه بر اون واضع کیست، حقیقت الوضع و من الواضع، که اینا در معمولا در مقدمات اصول ازش بحث می شود و مرحوم آخوند هم درش بحث کرد، اقسام وضع رو، حتی معانی حرفیه رو، فرق بین انشاء و اخبار رو، اسمای اشاره رو، ضمایر رو، موصولات رو، اینا همه این چیزاییه که در این امر دوم از کنم محضر شما تحت عنوان وضع یا الوضع اینها در اونجا بیان شده. خب این هم یک همش مطالب مفیدیست، اما استحضار دارید که اینها مطالب اصولی نیست، این اصولی مسالم اصول فقه نیست. امر سوم درباره استعمال لفظ در معنای مجازی است. لفظ در معنای مجازی چطور استعمال می شود؟ امر چهارم به انواع استعمال لفظ، انواع استعمال لفظ به این بحث پرداخته. در امر پنجم بحث تابعیت دلالت نسبت به اراده و عدم تابعیت، که آیا دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست، که اینجا یه بخشش برمیگرده به بحث‌های فلسفی، بحث اراده اونها یه بخشش مباحث فلسفی است، ولی مرحوم آخوند در اینجا مطرح میکند. امر ششم میپردازد به وضع المرکبات و الهیئات، وضع مرکب و هیئت اینها از کنم محضر شما چطوره. امر هفتم که هر کم اینا بحث مفصلی دارد و توضیحاتی داره، امر هفتم علائم وضع و عدم وضع، نشانه هایی که این لفظ برای معنا وضع شده یا نشده چیه، مثل تبادر، صحت هم، عدم صحت سلب، اعتراض و موضوعات گوناگون دیگه، اینها که در اصول خوندیم و فقط برای اینکه در فضای ذهنیمون قرار بگیریم. عرض کنم محضر شما که این امر هفتم. امر هشتم به احوال لفظ و تعارض احوال لفظ، لفظ در اصل دوتا عرض کنم محضر شما حالت داره، به لحاظ به طور کلی در حقیقت، یکی حالت اولی که حالت ثانوی. خب در حالت اولی چگونه است، در حالت ثانوی چگونه است، لذا بحث اشتراک و تجوز و تخصیص و نقل و همه اینا هست کنم محضر شما، اظهار و ازمار و همه این بحثات در اونجا که بخشش بحثای نحوی است، بخشش بحثای در مسائل گوناگون دیگری است، اینا در اونجا مطرح میکنه. همه اینا بدونید در مقدمه است. امر نهم موضوع حقیقت شرعیه است. آیا حقیقت شرعیه داریم یا حقیقت شرعیه نداریم؟ شارع مقدس الفاظی رو برای معانی وضع کرده، معنای خاصی رو اراده کرده یا نکرده؟ امر دهم صحیح و عمی است. صحیح و عام است که آیا این الفاظ، حالا این البته مترتب بر اون امر نهمه، یعنی بر فرض این که ما حقیقت شرعی داشته باشیم، این بحث می شود که آیا شارع مقدس وضع کرد ها و هل الفاظ للمعانی الصحیحه یا نه، برای نعوم وضع شده، از صلات برای صلات صحیح وضع شده یا برای اهم از صحیح و فاسد وضع شده، که فرضی که حقیقت شرعیه داشته باشیم. امر یازدهم بحث اشتراک است، اشتراک لفظ در بیش از یک معنا، آیا می شود یا نمیشه. بحث دوازدهم یا امر دوازدهم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، چه به صورت مشترک باشد چه به صورت غیر مشترک باشه، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. و امر سیزدهم بحث مشتق است و حالات و مباحثی که مربوط بیده. ببینید چه بحث های بسیار زیبایی است و بسیار هم مفصل و جامع هست و میتواند بر معلومات انسان خیلی بیفزاید، خصوصا اگر به این مباحث به صورت اجتهادی نگاه بشود، دقت توش صورت بگیره، خیلی میتواند مفید باشه. 13 امر است در مقدمه مرحوم آخوندم بیان فرمودن که فهرستی از این مقدمه، اینها اینا در حقیقت فهرستی از عناوین مطرح شده در این مقدمه کفایه است. اما باز تأکید میکنم که همونطور که استهزار دارید و اشاره شد، اینا خیلی از اینها اگر نگیم همشون مباحث اصولی نیستن، بلکه مربوط به سایر علومن که اینجا در مقدمه آورده، لعلک شیخ هم به همین نکته التفات داشته که چون که مقام شیخ مرحوم آخوند، مقام مرحوم آخوند مقام بسیار بالایی است که این نکته مد نظر ایشان حتما بوده. خب بعد از این مقدمه مرحوم آخوند صاحب کفایه وارد می شوند به مباحث اصلی اصولی، که مباحث خود اصولی رو، علم اصول فقه رو در 8 مقصد بیان می کنند. باز این مقاصد رو عناوینش رو می خوانیم که در ذهنمون یک تداعی دوباره‌ای داشته باشد. مقصد اول، المقصد الاول الاوامر، روشنه همه می دونیم مقصد اول در باب اوامر است. خود لفظ ام، خود از کنم صیغه افعل و هیئتش بر چه دلالت میکنند، چه نمیکنند، مباحثی که از معالم اگر خونده باشیم همراهمون هست تا بحث های خارج. مقصد دوم، همه بحث هایی که ام دلالت بر فوریت میکنه، تراخی میکنه، همه اینا در اونجا از کنم محضر شما هست، دلالت بر تکرار میکنه، مره میکنه، همش در باب امره. مقصد دوم درباره نواهی است، مقصد دوم کتاب کفایه نواهی است، بازم همین حالت ها درباره اون مطرحه. مقصد سوم در باب مفاهیم است، مفاهیم به طور مطلق بحثش در مقصد سوم مطرح می شود. پایان مقصد سوم پایان جلد اول کفایه است. از اصخایی میکنم 5 تاش در مقصد در جل اول آمده، 3 تاش در جل اومده. از مقصد چهارم عام و خاصه، بحث های مختلف عام و خاص که بحث های مختلفی هم داره، متفاوتی هم دارد. مقصد پنجم درباره مطلق و مقید و مجمل و مبین، که خصوصا در مجمل و مبین بحث های بسیاری میشود و باید بشود، و خود در خصوص مسئله اجتهاد استفاده از ادله، که این دلیل اجمال دارد یا ندارد، ابهام دارد یا ندارد، اینها آیا می شود مورد استدلال قرار بگیره، بحثای بسیار عمیقی است. مطلق و مقید فرقش با عام و خاص چی، اینا مباحثی است که در اونجا مطرح میشه و باید بسیار دقیق هم پیگیری بشود. تا اینجا پایان جلد اول است که آغاز جلد دوم مقصد ششمه، که البته الان دیگه کتابای کفایه از 2 جلدی هم در اومده. ما نسبت به اون زمانی که خودمون میخوندیم که کتابایی که حاشیه داشت، از اون کتاب ها به جلد اول دومش صحبت میکنیم. مقصد ششم درباره امارات، اونم امارات معتبره‌ای که چه شرعن و چه عقلا در اونجا. مقصد هفتم در اصول عملیه هست، و مقصد هشتم درباره تعارض ادله. اینا بحث های اصولی است، همه اینا بحثای اصولی، بحثای بسیار مفید و خوبی هم هست و شیرینی هم داره. اصلا مجموعه بحث اصول شیرینی دارد که میتواند در فقه هم مورد استفاده و کاربرد قرار بگیره، که از ضرورت‌های برای فقیه همین هستش. خب مرحوم آخوند بعد از این بیان مقاصد که 5 تاشون جلد اول و 3 تاشون جلد دوم بیان شد، در پایان هم یه خاتمه ای قرار میداد که در باره اجتهاد و تقلید است، که برخی از مباحث اجتهاد و تقلید درباره خود اهمیت علم و اصوله، میتواند در مقدمه یه بحث بیاد، اما تقریبا همه در همون بحث آوردن، الا بعضی از این آقایون جدیدی که الان این فقهای جدیدی که کتابهای اصولی می نویسن، دیدم برخی ها تغییر روش دادن و بحث ها رو از اجتهاد تقلید آوردن در مقدمه مسائل علم و اصول مطرح کردن در اونجا. خب تا به اینجا این یک اجمالی و نگاه اجمالی به محتوای کتاب کفایت الاصول بود و تنظیمش، که خب این کتاب یک تحولی ایجاد کرده در باب علم اصول، خصوصا با توجه به اون تعمیق و عمق بخشی که مرحوم آخوند در نظرات شیخ اعظم انصاری داشته و این تحول رو به وجود آورده. البته ما یک نکته هم باز بهش توجه داشته باشیم، که این تنها مرحله تحولی در علم اصول نیست که بگیم مرحوم آخوند از کنم محضر شما و بعدش مرحوم شیخ این دوتا مرحله تحول رو ایجاد کردن. نه، مرحوم شیخ تحول اساسی ایجاد کرده و مرحوم آخوندم بعدش، و از کنم محضر شما اینها پس از اون ماجراهای وحید بهبهانی و بحثاش با اخبارگری هاست. توجه به این نکته داشته باشید که یک مرحله تحولی در بحث علم اصول برمیگره به دوره وحید بهبهانی، که اخباری ها تلاش داشتن که اصول رو تخطئه کنن و فقط مباحث روایی بهش توجه بکنن و روایات رو به نحو مطلق و حجت بدانن، به اونها عمل بکنن، که حالا باید یه وقتی اگه سر فرصت حوصله‌ای داشته باشیم درباره یک جلسه دو جلسه درباره اصلا محل نزاع اخباری اصولی کجاست و چه هست و چه اختلافی وجود، آیا این نزاع نزاع لفظیه یا نزاع نزاع معنوی است، این باید دربارش بحث بشه. اما یه مرحله اونجاست که وحید بهبهانی رو میتوان محیی یا مجدد علم اصول نامید، پس از اون حرکتی که در برابر علم اصول ایجاد شد و جناب محمد استراباتی اینا که تقریبا همه عصرم بودن با وحید بهبهانی، این مربوط به اون زمان، اما بعدش شیخ اعظم انصاری و بعد هم مرحوم آخوند انجام شد. اما بعد از این دوره توجه به این نکته داشته باشیم در ضمن این التفاتی که به محتوای کفایه داریم، این دوره تحولی در اصول منحصر نکنیم به شیخ اعظم و مرحوم آخوند. بعد از اینها نوبت میرسه به 3 نفر از بزرگان علم اصول، که اینها هم تحول مهمی رو در علم اصول فقه ایجاد کردن. اون 3 نفر 3 تا از میشه گفت از نوابغ بزرگن، که یکی محقق نائینیست، اون محقق بسیار دقیق و عمیق که سهم وافری در این مسئله داره، محقق نائینی در اصول یک حرکت جدیدی ایجاد کرد، تحول ایجاد کرد. و در مرحله دوم محقق نائینی، بعدش محقق عراقی، مرحوم آزیای عراقی، که یک متفکر ژرفندیش میتوان او رو نامگذاری کرد. برخی از این معاصرین شاگرد آغازی ها بودن، شاگردان آغازی ها هم در علم اصول بسیار قوت داشتن. این مرحوم آقای میرزا هاشم آملی پدر آقایون لاریجانی ها، ایشان در اصول بسیار قوت داشت و نقل از ایشان که گفته بود اگر همه کتابای اصولی از بین برود من یک دوره اصول از اول تا آخر می نویسم. بسیار شاگرد آزیا بود ایشان. عرض کنم محضر شما که این جناب آزیای عراقی که محقق عراقی معروفه و بعد هم سومین نفر همون نابغه سوم همون نابغه تفکر و تحقیق جناب محقق اصفهانی، محقق اصفهانی که حقیقتا ایشان هم جزء نوابغ علم اصوله که با استفاده از اون میراثی که در دوره شیخ انصاری و مرحوم آخوند داشتن اینها هم یک تحول دیگری و یک رونق بخشی مسئله علم اصول داشتن و بعد از این دوره از اینها که جلو بیاییم باید حق برخی دیگر رو هم ادا کرد و گفت و آن حقیست که مربوط به این دو مرد بزرگ در این عرصه است، یکی مرحوم حضرت امام، یکی مرحوم سید خویی. مرحوم امام و سید خویی این دو فقیه اصولی بودند که درباره علم اصول به رغم اینکه با اون تورمی علم اصول مخالف بودند، در حقیقت مبنای توی یک مقدمه ها اشاره کردم یک نظر سومی درباره علم اصول مطرح بود و نظر اعتدالی، نظر اعتدالی مربوط به سید بروجردیس و سید امام. به رغمی که اینا مخالف با تورم علم اصول بودن اما در اصول کاربردی مطالب بسیار عمیقی داشتن. تهذیب الاصول امام رو نباید دست کم گرفت. تهذیب الاصول هم یک درس‌های اخلاقی دارد و هم عرض کنم محضر شما درس‌های اصولی که جناب آقای سبحانی نقل می کند که تهذیب الاصول و تقریرات امام رو نوشته، میگه من می نوشتم بعد می بردم امام می خواند همه را می خوند از اول تا آخر. یک روز بردم بعد یکی از نظرات آقایون که امام نقد کرده بود، نکته اخلاقی این، یکی از نظرات که امام نقد کرده بود من اونجا نوشتم و هو فاسدون، این نظر این قول فاسده. امام اونجا که خونده بود بعد به من تذکر داد و اونجا کنارشم نوشت خط کشید و هو غیر تام من. بعد به من سفارش کرد گفت شما مراقب باشید، ولو اینکه ما اشکال داریم به این مثلا نظر بزرگان ولی هرگز نباید حریم بزرگان رو و احترام بزرگان رو بشکنیم. و لذا آقای سبحانی گفتن من دیگه از این بعد توی کتابه هام، حالا اگر نمیدونم من بررسی نکردم، خودش در اونجا میگه، میگه من از آن روز از امام یاد گرفتم و تلاش کردم هیچ کجا و فاسدون درباره جایی که بهش اشکال داریم به کار نبریم. و نکات مهمی دارن خصوصا در همین بحثی که انشاءالله به جلسه بعد یا جلسه بعدی بهش برسیم درباره موضوع علم و موضوع علم و اصول. مرحوم امام حرفای بسیار خوبی دارن که عرض میکنم این تلاش ها از سوی سید خویی و از سوی مرحوم امام اینها انجام شده که درباره مرحوم آقای خویی هم مقام معظم رهبری یه وقتی در درس خارجشون فرموده بودن که مرحوم آقای خویی از حسنات عصر است. فهمیدن حسنات عصر و روزگار ما مرحوم آقای خویی بوده است که خب اینا تلاش هایی باز در علم اصول هم در فقه در رجال جاهای گونا فعلا در باب اصول عرض می کنم که این تلاش هاشون به دست ما رسید. بعد از اینها با همه این ثمرات نوبت رسید به نوآوری های شهید صدر، به نوآوری های شهید صدر که خب حقیقتا ابداعات ماهرانه ای داشت، ابداعات محققانه شهید صدر داشت که میشه گفت با این بیانات شهید صدر اصول به یک اوج تکاملی لازم در این عصر رسیده که ما هم بر سر سفره اینها نشستیم و از اینها باید بهره بجوییم و بتوانیم بحث رو پیگیری کنیم. خب این محتوای کفایه بود، اینم اشاراتی به این تحولاتی که انجام شده. ما ترتیب بحثمون رو انشاءالله به اذن الله تعالی و به عنایت امام رضا علیه الصلاة و السلام ترتیب بحثمون رو در اصول بر مبنای ترتیب کفایه میگذاریم. البته مقصود معناش این نیست که هیچ کجا هیچ تخلفی از ترتیب ساب کفایه نداشته باشیم. چرا؟ بعضی جا ممکنه که تقدمی تأخری انجام بشه، ما ترتیب کلی بحث بر مبنای ساب کفایه پیش خواهیم رفت و اولین بحثش رو همون در موضوع علم و موضوع علم و اصول که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.